رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز پنجشنبه 25 ژوئیه سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بروده دارم. ابتدا سرخطی اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. واشنگتن خواستار توضیح مسکو در مورد مقام سنودن خواهد شد. در شمال نیم جزیره سینای 3 نظامی مصری کشته شدند و شاهزاده بریتانیا ویلیام و خانمش کیت پسر نوزاد خود را جورج الکساندر لویی نام گذاشتند. تفصیل خبرها. ایالات متحده در رابطه با همه گونه تغییر مقام کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن خواستار توضیحات مسکو خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید جک کارنی روز چهارشنبه گفت که موقع واشنگتن در مورد این قضیه تغییر نخورده است. سنودن که اطلاعات محرمانه را آشکار کرده است، باید به آمریکا استرداد شود. او افزوده است هنوز معلوم نیست که ایرای مقام پناهندگی روسیه با سنودن با سفر ترهریزی شده باراک اوباما به مسکو تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. روز چهارشنبه وکیل مدافع روس آناتولی کوچرینا بعد از ملاقات با ادوارد سنودن در منطقه ترانزیتی فرودگاه شریمیتیوی مسکو گفت که سنودن میخواهد در روسیه زندگی کند، ولی بررسی درخواستش هنوز تکمیل نشده است. برخی رسانه‌ها نوشتند روند رسمی بررسی درخواست پناهندگی سنودن از سوی مقامات روسیه شروع شده و از او حتی ایزی انگشت هم گرفتند. ادوارد سنودن که از روز 23 ایون در منطقه ترانزیتی فرودگاه شریمیتیو درمانده است، چند روز پیش خواستار پناهندگی موقت در روسیه شده بود. در شمال نیم جزیره سینای روز چهارشنبه 3 نظامی مصری کشته شدند. به اطلاع مقامات مصر، 2 سرباز بر اثر حمله افراد ناشناس مسلح با پاسگاه نظامی در کنار شهر العریش به هلاکت رسیدند. چند ساعت بعد یک سرباز دیگر هنگام حمله به ماشین حربی در خود العریش جان باخت. حمله های افراد مسلح در نیم جزیره سینای بعد از برکناری رئیس جمهور پیشین مصر محمد مرسی در روز 3 ایول افزایش یافتند. ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع مصر روز چهارشنبه از مردم کشور خواست که بر ضد خشونت و تروریسم راهپیمایی سرتاسری انجام دهند. او در یک سخنرانی از طریق تلویزیون از مردم مصر خواست که روز جمعه در یک گرد همایی به طور گسترده شرکت ورزند. در شهر سوکور واقع در جنوب پاکستان بنای دفتر خدمات کشف نظامی و دیگر نهادهای امنیتی مورد حمله قرار گرفتند. معاون رئیس پلیس شهر سوکور گفته است که تقریبا 10 مسلح با یک بنا حمله کرده 4 بمب را انفجار نمودند. هنوز تعداد قربانیان حمله معلوم نیست، اما تلویزیون دولتی خبر داد که دست کم 5 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. شهر سوکور در 500 کیلومتری شمال شهر قراچی جایگیر است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نمایندگان سازمان ملل متحد به خاطر بررسی موضوع تفتیش استفاده سلاح هسته‌ای در جنگ شهروندی سوریه شام چهارشنبه وارد دمشق شدند. حکومت سوریه به ناظران سازمان ملل اجازه سفر به دهه خان الاسال واقع در کنار حلب را داده است که آنجا ماه مرد آشوبگران به ایده های دمشق سلاح کیمیاوی را استفاده کردند. سازمان ملل امیدوار است که همچنین برای سفر به بعضی موضوع های هومز و دمشق هم اجازه حکومت را دریافت نماید. از این پیش نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیبی سرخ زور نمودند که مقامات سوریه دسترسی به شهر هومس را ناممکن کردند، در حالی که مردم شهر شدیداً به مواد آذوقه و دارووار نیاز دارند. و شاهزاده بریتانیا ویلیام و خانمش کیت پسر نوزاد خود را جورج الکساندر لویی نام گذاشتند. نام پرره نوزاد چنین است: اعلی حضرت شاهزاده جورج کمبریجی. عین حال شاهزاده ویلیام و خانمش در منزل والدین کیت در بالکبری به سر میبرند. روز چهارشنبه ملکه بریتانیا الیزابت دوم در کاخ کنسینگتون از ابیراش دیدن کرد. شاهزاده ویلیام و خانمش کیت همراه با طفل نوزاد شام سه‌شنبه بیمارستان سنت ماری در غرب لندن را ترک نمودند. به اطلاع رسمی فرزند نو خانواده شوهرگری بریتانیا روز دوشنبه ساعت 16:24 به دنیا آمده است. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می‌جوید اینجا می‌یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. از رویدادهای خاروق یک سال سپری شد. ساکنان این شهر از آن روزها چه خاطرات دارند؟ در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان جسد یک زن را پیدا کردند که از ضرب تیر جان داده است. وای کیست؟ و سرپرست وزیر داخلی افغانستان 72 نفر وکیلان پارلمان را با جاسوسی به نفع پاکستان، غصب زمین و قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. از رویدادهای سال گذشته خاروق درست یک سال سپری شد. تحلیلگران میگویند تا حال سبقهای این حادثه تحقیق و به مردم پیشکش نشده است. سال گذشته شب 23 و 24 ایول نیروهای دولتی به بعضی از محلات شهر خاروق شب خون زدند و حکومت میگوید که نیروهای دولتی به مواضع گروههای غیرقانونی مسلح حمله بردند. اما با گذشت یک سال از این حمله، ساکنان خاروق از آن روزها چه خاطرات دارند و آن روزها را چگونه یاد میکنند؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان طاهری سفر.
روز چهارشنبه 24 ایول در سالگرد عملیاتی خاروق دهاتن ساکنان این شهر پس از نمازی بامداد با آرامگاه خاروق رفته و در حق قربانیان این حادثه دعا کردند و اثر گوری آنها گل گذاشتند. اوضاع شهر آرام بود و مردم سرگرمی کاری معمولی خود. یک سال پیش صبح روز 24 ایول حکومت عملیات جنگی را در خاروق انجام داد که ده ها نفر را از هر دو طرف قربان کرد. در سال روز این حادثه یک نفر با نام مؤمن خدادادوف با تاسیس صفحه ویژه در شبکه اجتماعی فیسبوک از کاربران دعوت کرد که روز 24 ایول در حق قربانیان این حادثه دعای خیر کنند. صدها نفر به این دعوت پیوستند. اورشاه پویندشف، معاون سابق رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان نیز ضمن یک بیانیه در فیسبوک خواسته است که سنه 24 ایول را به خاطر قربانیان عملیات‌های نظامی از سال 1992 تا سال 2012 در تاجیکستان به حیث روز سه‌شنبه سیاه یاد کنند، خاطره آن قربانیان را گرامی دارند و همدیگر را ببخشند. عملیات نظامی در یک گوشه شهر خاروق که خانه تقریبا 30000 نفر است، روز 24 ایول و سه روز بعد از قتل عبدالله نظرف سردوی رئیس کمیته امنیت ملی در بدخشان شروع شد. مقامات قدرتی گفتند که عملیات بر علیه چهار فرمانده خودسر و مسئولان کشتار ژنرال نظرف پیاده می شود. صدها نفر از نیروهای دولتی با حمایت چرخبال و زره‌پوشا به منطقه وارد شدند و در نتیجه درگیری با گروههای مسلح ده نفر کشته شد. زد و خوردها در محله‌های سرحالی خاروق گذشت و این عامل باعث هلاکت مردم ملکی نیز گشت. بعضی نزدیکان قربانیان اون روزها را با ترس و الم به یاد می آورند. از جمله حیات بیگم فرمانبکوا، همسری بختی بیگ خرم خدایوی 68 ساله که در اون روزها هدف تیر قرار گرفته است.
در خانه قطعی کودکون بودیم، بعد که از جوره سیستا همین پرده بولو کرد و یک بوره دیدیم که افتیدم پول باید.
غلام نبی پولادوف، بابای جوانترین قربانی جنگ عبدال پولادوی 18 ساله، اون روز را چنین به یاد می آورد.
او بچه پیش همه بود، پیش همه بود و از اموجه ها آمد و خانه بلو شد، در آمد خانه و باز بر آمد و برو زدن.
جمالدین پسر خلیفه اسامیدین قربانی دیگر حوادث صبح روز 24 ایول در حولیش کشته شد. عینالدین برادر جمالدین و آموزگار مکتب پرزیدنتی گفت که برادرش در دانشگاه کار میکرد و شخصی تقواداری بود. نباد دادی خدای و رهبری سازمان اجتماعی مدینه و عضو گروه میانه‌روی که در ختم مناقشه نقش زیاد داشت میگوید:
یک دو جوانی که همسایه من بودن کشته شدن، اونها سلوبدست نبودن و بعد یک ماه یکی از مادران پیش من آمد و سیاه‌پوش بود و گفت که من فقط یک مسئله دارم، چرا پسر من رو تروریست می‌نامند؟ او پسرش در همون جنگ قربان شده است و این زن اون بدبختی که فرزندش رو از دست داد، این یک بدبختی بود و بدبختی دیگرش رو برای خود اون می‌شمرد که پسرش رو سلوبدست و تروریست می‌نامیدند. به خاطر اون که این زن آسایش داد، من گفتم که نه، هیچ کس و در هیچ کجا و فرزندان شما رو تروریست نمی‌گویند.
هفته روان وزیر عدلیه تاجیکستان اعلام کرد که در عملیات در خاروخ 18 نفر از حساب مردم ملکی و 23 افسر و سرباز نیروهای امنیتی جان دادند، اما رقم‌های غیر رسمی این تعداد را بیشتر می‌گویند. به گفته کارشناسان، مهمتر از همه اعتماد مردم به حکومت مرکزی بود که حالا به آزردگی تبدیل شده است. این آزردگی را سفر پرزیدنت رحمان به منطقه نیز نتوانست کاهش دهد و زخم مردم به خصوص ساکنان خاروخ هنوز شفا نیافته است. با گذشت یک سال از آن حادثه، علاودین مهمانوف رئیس شورای عدلیه در بدخشان گفت هر دو طرف نیز به این نزاع زمینه گذاشتند، از جمله قماندان های ولایت.
چون نفر قماندان های بدخشان، شما این حادثه را میفهمید. خیلی حادثه بود، همین گپ راستش گفتن، در کور اردشه از هر دو طرف کمتر به اشتباه راه داده شده.
خاطرات ساکنان خاروخ و یاد از ناآرامی های 24 ایول در این شهر در سالی گذشته.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. خبرها از ولایت سوخت هاکیست که زن در مرز تاجیکستان با ازبکستان و آن هم در ساحل رود سیر از ضرب تیر کشته شده است. پیوندان این زن از ناحیه اشتی تاجیکستان می باشند و خودش شهروند ازبکستان است و در ازبکستان زندگی می کند و 30 سال اخیر با تجارت مشغول بوده است و می گویند مرزبانان ازبک او را هدف تیر قرار دادند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از خوج.
زلخمار شمسیدین و معاون رئیس جماعت اشتی ناحیه همنام ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی خبری کشته شدن گلندام ابراهیم و ساکن شهر خوقند ازبکستان و زاده ناحیه اشت را تصدیق کرد و افسود خانم ابراهیم و هنگام هدف تیر قرار گرفته است که میخواست به خاطر تجارت با زورق رود سیر را به جانب تاجیکستان عبور کند. زمان حادثه شوهر ابراهیم و همراه وی بوده و خویشاوندان اشتی همسرش از کشته شدن وی خبر داده است. خانم شمسیدین و افزود
ابراهیم و ندارم نیچیل سو شد شوهر کرد برفتی گلیز بکستان با شهرونده از بکستان شده گی بچه که چیمون جانده بوده و از گره نیستان ده دشتا و زمین نمیده پرانده است کن طرف بیگونه میاندن دیمشون بور میاوردن از بکستان خودشون از بکستان خودشون پرانده گی.
به گفته ساکنان آگاه از حادثه، خانم ابراهیموا از تیری سرحدبانهای ازبکستان کشته شده است. ابوبکر حییتوف ساکن دهه اشت، یکی از خویشاوندان گلندام ابراهیموا میگوید با آنها از مرگ ابراهیموا خبر رسیده اما از جزئیات آن بی‌خبرند.
اینا میدونن اما سرحد نزدیکتر جهوبا نمی‌پرونند. آنیک وسیله فرزندشون این تلفن که گام زدم اما گیری نولا کتی یا اون کس فاکتی آنیک گام زد داره یه گفتشون آنیک که اکنون اون وای چیزی که همون نظورات دار اونجا بگر از سهار دنون سونه تمامی کورمانی همون هیچ حقوقی همون خودی بزرگتون دیگه اونجا دیگر بیرون نگر داد کشی که اونجا سهار با مزیکتر اونجا در تغییرنش نیکو هستو تماش نیو هستو آنیک خیر.
مصاحبم افسود گلندام ابراهیموا به زادگاهش دهه اشتی ناحیه همنام ولایت سوخت که مادر و دیگر پیوندانش زندگی میکنند زیاد آمد و رفت میکرد و ویزای ازبکستان را داشت. خیشانش بار آخر با وی هفته گذشته دیدار داشتند. ساکنان منطقه های مرزی ازبکستان و تاجیکستان حق دارند برای تا سه شبانه روز بدون ویزا به قلمرو یکدیگر وارد شوند. اما در ناحیه اش چون در دیگر قسمت های سود گذرگاه های مرزی میان ازبکستان و تاجیکستان چند سال اخیر بسته است. یگانه گذرگاه سرحدی بین شمال تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه مسچا فعال است. به گفته پیمندان ابراهیموا، سرحدبان های ازبکستان آنها را که میخواستند به خوقند به مراسم دفن ویروند به قلمرو این کشور راه نداده اند.
همان مازیکور رفته از اون پست بیکوبود همشون گشته اومدن. اونونی ناوکتی بیکوبود دو میره دو از بیکوبود دو تصور کنید که باید موری خودی خوقند اطرافی 35 کلومتر. روی اونجا با رفتن شما اول بیکوبود میره بعد تشکیت طرف هست بعد انگریم بعد گشته تخمیان 6500 کلومتر زیر کرده بعد میره.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کشته شدن یک زن در مرز میان ازبکستان با تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در اولی هفته جاری ولوسی جرگا یا مجلس پایانی پارلمان افغانستان در اجلاس خود به غلام مجتبی پتنگ وزیر داخله رأی عدم اعتماد یا ناباوری داد و این بدان معناست که وی باید از مقام برکنار شود. ولی بعد از این رأی رئیس جمهور حامد کرزی موقتا تا زمان پیشبری نامزدی نو و تصویب نامزدی وی در پارلمان مسئولیتی وزارت را چون سرپرست به خودی پتنگ واگذار کرد. نمایندگان پارلمان میگویند سبب رأی ناباوری یا عدم اعتماد به وزیر داخله این بوده است که وزیر چند بار دعوت آنها را صرف نظر کرده است و به اجلاسیه های پارلمان حاضر نشده است. بعد از رأی ناباوری در پارلمان، آقای پتنگ در یک نشست خبری در کابل 72 نفر از نمایندگان پارلمان را غاصبان زمین، قاچاقگران مواد مخدر و جاسوسان خدمات کشف پاکستان نام برد. در مصاحبه از ستار فروغ، روزنامه‌نگار افغان که در اجلاس پارلمان و در نشست خبری آقای پتنگ شرکت داشت، در این باره توضیحات بیشتر خواستم.
در یک کنفرانس خبری آقای پتنگ گفت که این فیصله ولسی جرگه غیر قانونی است و این یک توطئه سیاسی بر علیه او بوده. او همچنان دست به افشاگری زد و تعداد از وکلا را به جاسوسی و استخبارات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان متهم کرد. همچنان گفت که ده ها تن از این وکلا در غصب زمین دارند، همچنان در گرفتن جواز اسلحه غیر قانونی و او را توزیع کرده به برخی از افراد متهم کرد، برخی اتهامات را وارد کرد. و تازه ترین موضوعی که امروز وزارت داخله اعلان کرد که امی شواهد و مدارک در ارتباط به امی وکلا حاضر است که به نهادهای عدلی و قضایی ارائه بکنه ای وکلا مورد پایگرد قانونی قرار بگیرند.
بله، ببینید آقای فروغ، در موردی که مثلا آقای پتنگ اینقدر دلایل بر ضد نمایندگان پارلمان داشته است، چرا تا زمان برکناری با درک مسئولیت خود مثلا به نهادهای ضروری مراجعه نکرد، به ریاست جمهوری مراجعه نکرد و نگفت که همینطور آدمان در پارلمان نشستند؟
کارشناسا هم و مردم هم مطرح میکنن که چرا چنین کاری یا چنین افشوگری را قبل از اینکه سلب صلاحیت شود این کار را نکرده بود. اما این پاسخ سوال است که تافیلا آقای پتنگ به او پاسخ نداده. اما یک چیز باید گفت که چند ماه پیش وزیر داخله در شورای امنیت ملی افغانستان شکایت کرد که 15200 عریضه را از اعضای شورای ملی افغانستان از اعضای پارلمان به دست آورده که اکثرا در این عرایز درخواست‌های غیر قانونی مطرح شده، مثل گرفتن جواز تاکسی و برخی مقرری‌ها در سطوح مختلف در وزارت داخله. از این قبیل درخواست‌های مطرح شده بود از وزارت داخله که او شکایت کرده بود و خواهان از این شده بود که از این کار وکلا باید جلوگیری شود.
بله، بعد از این اظهارات آقای پتنگ، آیا نمایندگان پارلمان واکنش نشان دادند به این ادعای آقای پتنگ وزیر داخله؟
بله، هیئت اداری ولسی جرگه در واکنش به ادعاها و ای افشاگری ای اتهاماتی که وارد کرد بر اعضای ولسی جرگه، هیئت اداری ولسی جرگه گفت که باید اگر در این مورد شواهد و مدارک نزدش وجود داشته باشه باید این را ارائه بکنه تا معلوم شود که واقعا اعضای ای جرگه در کارهای غیرقانونی دخیل هستند یا خیر.
و موضع گیری ریاست جمهوری در این مسئله چگونه است؟
ریاست جمهوری در امو روز که آقای پتنگ قلب صلاحیت شد با نشر اعلامیه ای تصمیم ولسی جرگه را غیر موجه دانست و این مسئله را ارجاع کرد به استر محکمه افغانستان تا در این مورد ببینه و فیصله بکنه که آیا این کار ولسی جرگه قانونی بوده یا خیر. هرچند ریاست جمهوری را غیر موجه دلایل ولسی جرگه را بر استیضاح و سلب صلاحیت وزیر داخله دانسته.
کارشناسان چی میگن؟ آیا چنین کار موقع رئیس جمهور حامد کرزی را ضعیف نخواهد کرد در پارلمان؟
کارشناسان میگن که در چنین یک وضعیتی که افغانستان داره میره به طرف سال 2014 و انتخابات هم در پیش رو داره و چنین تصمیم گرفته نمیشد و ایره یک چالش در برابر حکومت میدانه دیده شده که ریاست جمهوری باز هم موقفش همین موقف خواهد بود یا ای که تغییر میکنه و فرد دیگری را به عنوان نامزد پست وزارت داخله به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. هرچند که ولسی جرگه ای تقاضا را کرده است رئیس جمهور که باید فرد جدیدی را برای آنها برای گرفتن رأی اعتماد معرفی بکنه.
مصاحبه بود با ستار فروغ روزنامه‌نگار افغان در کابل.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ادامه مجله خبری. در صوفیا پایتخت بلغارستان پلیس ضد تظاهرات صدها نفر تظاهر کنندگان را که بیشتر از 100 نفر نمایندگان پارلمان، وزیران و روزنامه‌نگاران را زیاده از 7 ساعت در محاصره نگاه می‌داشتند پراکنده کرد. تظاهر کنندگان استعفای حکومت را طلب می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما ساجده میرزا.
پلیس ضد شورشی در بلغارستان صدها اعتراضگر را که با طلب استعفای حکومت راه بیرون رفتی بیش از 100 قانونگذار را بند کرده بودند پراکنده نمود. پلیس نمایندگان پارلمان را صبح روز چهارشنبه از محاصره بیرون آورد و خدمات مربوطه به برداشتن صدها شروع کردند که تظاهرگران در اطراف بنای پارلمان بنیاد کرده بودند. به دنبال این وزیر داخلی بلغارستان سویتلین ایوویچ از عملکرد پلیس ستایش کرد و گفت
کار پلیس عالی بود. ما شاهد تلاش های جدی خشونت شدیم که در آن هم قانونگذاران و هم خادمان پلیس مورد حمله قرار گرفتند. با این وجود پلیس اراده خود را حفظ کرد و اوضاع را تحت نظارت گرفت.
کمی پیشتر از این اعتراضگران با بستن راه پلیس نگذاشتند که قانونگذاران از بنا بیرون روند. اعتراضگران با شعارهای استعفا و قاتلان به سوی پلیس که برای بردن نمایندگان مردمی اتوبوس‌ها را به میدان آورده بود سنگ پرتافتند. این تنش دست کم 8 تظاهرگر و 4 خادم پلیس را مجروح کرد. روز سه‌شنبه 23 ایول از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی 40 روز پر شد. موج تظاهرات به دنبال تعیین مدیا مگنات یا ثروتمند مطبوعات دلیان پیوفسکی به مقام رهبر خدمات امنیت کشور رو به افزایش آورد. به تجربگی پیوفسکی 32 ساله در ساحه امنیت، بیزنس خصوصی و بالاخره تعیین ناگهانی او به این مقام جامعه را ناآرام کرد. تظاهرات حتی در حالی که نامزدی دلیان پیوفسکی بازپس خوانده شد ادامه پیدا کرد. مردم طلب مبارزه با کروپسیا و فقر را در میان گذاشتند. در ضمن بلغارستان از کشورهای بی بضاعت اروپا است که در گذشته به لاگری سوسیالیستی شامل بود. حکومت فعلی در پی استعفای حکومت قبلی و انتخابات پیش از وقت قدرت را به دست آورد. در پارلمان عبارت از 240 جای حکومت 50 درصد را زیر نظر دارد و همچنین به دستگیری حزب ملت‌گرای این کشور در پارلمان امید می‌بندد.
رها کردن بنای پارلمان از محاصره اعتراضگران در بلغارستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و حالا در برنامه همون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. مقامات کمیته انداز این کشور میگویند که حالا شماره انداز سپرندگان در کشور به 7700 نفر رسیده و فعالیت های صاحبکاری بیشتر شده است. این هم در حال است که پس از اصلاح کودکس انداز یا قانون انداز در اولی سال جاری، میزان درآمد صاحبکاران کاهش یافته و تعداد از صاحبکاران ترک این شغل کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه.
صاحبکاران از کودکس نوی انداز شکایت میکنند، اما کمیته انداز میگوید قانون نو برای انداز دهندگان سبوکی های زیاد آورده است. معاون رئیس کمیته انداز تاجیکستان ایوب جان سالیف در نشست خبری در دوشنبه گفت شرایطی که قانون نو فراهم آورد به افزایش تعداد انداز سپارندگان مساعدت کرده است. و گفته او در نیم سال گذشته شماره انداز دهندگان در کشور 7700 عدد بیشتر شده، جمع آوری انداز در قیاس با همین دوره سال گذشته قریب 18% زیادتر است. ولی از ادامه سخنان نماینده کمیته انداز روشن شد که این افزایش عمدتاً از حساب تاجران در گذشته ثبت نشده به میان آمده است.
در بزرگ‌ها و جاهایی که در بسیار اندازه‌پرندگان کار میکنند، وقتی تحلیل گذراندن در بعضی آنها از 20-30% آنها عموماً انداز نمی پرداخت نمی‌کردند. امروز در نتیجه گذراندن کارهای نظارتی و زیر نظارت قطعی قرار دادنی آنها البته ناراضیگی زیاد شده است. ممکن
کودکس نوی انداز تاجیکستان از ماه ینوری سال روان اعتبار پیدا کرد و گفته می شود سبب شکست ده ها کارخانه گشت. به عقیده کارشناسان اکثر 18000 شرکت و مؤسسه که در 3 ماه اولی سال برهم خوردند قربانی کودکس نوی انداز شدند. ولی مقامات همیشه این نکته را رد نموده گفتند که برای بسیاری از کارخانه ها دوره بازنگری سمت و شیوه های فعالیت فرا رسیده است. این در حال است که قبلا نیز شکایت از قانون مذکور زیاد بود و تهیه طرح نوی آن با پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به خاطر اصلاح وضع صورت گرفته بود. بانک جهانی در آغاز سال به تاجیکستان از لحاظ اندازه‌بندی در بین 185 کشور جای 175 را داد که بیشتر به سنگینی وزن انداز اشاره می‌کرد. اما این معلومات به سال پیش یعنی 2012 ربط داشت و مقامات تاجیکستان میگویند اکنون وضع تغییر کرده است. صاحبکار سایمه رعوفه و که صاحب یک سیخ قنادی و چند مغازه فروش خوراکواری در شهر دوشنبه است میگوید در تجربه چند سالش هنوز تغییر را دچار نامده است که برای صاحبکار سبکی آورده باشند و افزود
همه سمخه استودگی و یا گریفتن نالوک پرداش 3% بود گریفتن اپراشون سیستم 4% بود 6% شدن. اگر همیجا در حوزی موده 1% نمیسپوریم تمام. اما چی خیلی که بود همو خیلی.
اما سایمه رعوفوه میگوید این وضع در سیخ قنادی صاحب استحصال است و در برابر مغازه هایش او چنین گفته نمیتواند. به قول او بینا به کودکس نوی انداز از 10 متر زیاد جای سودا باید تغییر نام کند، یعنی به جدممه یا جمعیتی دوره مسئولیتش محدود تبدیل یابد و تمام کارگران به فهرست انداز سپارندگان شرکت وارد کرده شوند. این خانم میگوید نظام نو واقعا درآمدهای او را در مغازه هایش کاهش داد، اما نه به درجه که بیفایده باشند. در همین حال کشاورزانی که هم صحبت ما بودند در مسئله کودکس نو به دو گروه جانبدار و مخالف تقسیم می شوند. آنهایی که در زمین های آبی کار می کنند از کودکس شکایت ندارند، اما آنهایی که لل می کارند نظام نوی انداز را برای خود قابل قبول نمی دانند. حبیب الله شمسیف که در ناحیه ظفرآباد به کشاورزی مشغول است می گوید مشکل دهقانی که در زمین آبی کار می کند پیش از همه آب، برق و دیگر زیرساخت‌ها است.
پروسه نشینی расходی که برای انداز میسپوریم در نزد دیگر خراجاتی که ما هستند خیلی کم است. مثلا خاک شیشه حساب کردن و کلی فاسکین کردن زیراتش مد نظر دارن، یکی ما فکر میکنیم که حتی 5% یا 3% خراجات اون نمیبره، از حساب 6% میسپوره بخوام.
درباره شکایت کشاورزان لالمیکار مسئولان کمیته انداز تاجیکستان میگویند حالا این نهاد تصمیم گرفته سر مسئله انداز آنها تجدید نظر کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضعی صاحبکاران تاجیک بعد از اصلاح در قانون انداز یا مالیاتی تاجیکستان. و شنوندگان گرامی با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.